ولی همه هم اعتقاد داریم که اون منزلت و جایگاه مادری و فرزند رو تربیت کردن یه مقدار الان با پارادوکسیست با این نظامات اداری که از 8 صبح بری حداقل تا 2 بعد از ظهر و برای خانم ها بیشتر از این میشه. در همین قانون از جوانی جمعیت که مجلس اخیراً کار بزرگی هم انجام داد، اونجا هم انواعی از تسهیلات رو برای خانم ها در نظر گرفتن که باید رعایت بشه و ابلاغ هم شده. من رئیس المجموعه عرض میکنم این ساختارهایی که ما داریم فرزند آوری رو و کرامت و منزلت مادری رو و اون نظاماتی که در نهاد مقدس خانواده شهر مقدس و دین اسلام و حتی فرهنگ ایرانی خودمون دیده بودن به هم ریخت متاسفانه با ورود نوسازی‌های جدیدی که ناسازگار بود با فرهنگ دینی و ملی ما. و دوباره ما داریم بعد از انقلاب اسلامی رو بازسازی میکنیم، بازنگری میکنیم، یه جور بازآفرینی با هویت خودمون که خیلی هم به نظر من توفیقات نداشتیم در این زمینه.
ممنونم از توضیحاتتون. اگر در واقع نکته خاصی وجود نداره من حضور شما خداحافظی کنم جناب آقای گودرزی.
من فقط میخوام اونایی که شنونده این برنامه هستن رو معطوف کنم به ارزش های رکنی و پایه‌ای که فرهنگ خودمون داره، فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ما و اون فضایی که بالاخره ما سنمون 50 سال و این هاست. من مثلا در خانواده‌های سنتی ما 10-12 نفر زندگی میکردن در کنار هم، الفت، محبت و در این حال موفقیت های بلندی که این فرزندان به دست می آوردن. با زندگی هسته‌ای و فردگرایی که امروزه وجود داره که دیگه تقریبا اون بعد ارتباطات اجتماعی، معاشرت، صله ارحام، احساسات، عواطف تغییر در رنگ بود. ما اگه برگردیم به فرهنگ خودمون هم ازدواج ها تسهیل پیدا میکنن، هم زندگی آرامتره، هم ایدئال های ما در پرتو نگرش دینی و فرهنگ خودمون بهتر در واقع جواب میدن و آرامش بیشتری ایجاد میکنیم. ما نیازمند برگشت به هویت خودمون هستیم و این کار مهم رسانه است، نهادهای مختلف هست، نهادهای اجتماعی مثل آموزش، خانواده، مذهب، حکومت و همه تلاش بکنیم برگردیم به هویت و فرهنگی که داشتیم. و این همه دانشمند هم، این همه آدم موفق، همونایی که انقلاب انجام دادن، اونایی که دفاع مقدس رو اداره کردن، اونایی که بالاخره مبارز بودن، در همین خانواده های سنتی چند ده نفره در حال 10-15 نفره تربیت یافته بودن ولی امروزه آموزشی به ما میدن که نه همه اونا برباد رفته است و این هم آنچنان نبوده در جامعه ما. آرزوی توفیق و سربلندی دارم و عذرخواهی میکنم اگر
خواهش کنم. ممنون از اینکه در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. موضوع این برنامه افزایش سن ازدواج و روندهای کاهشی باروری هست. شما مخاطبان عزیز میتوانین دیدگاه خودتون رو از طریق شماره پیامک اختصاصی برنامه 3010-35 و یا با شماره روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط بگذارید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شنونده یه گفتگوی بنده با جناب حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودین. من گفتگوم رو با سرکار خانم دیناروند ادامه میدم. خانم دیناروند، همونجور که توی قسمت قبلی فرمایشاتتون اشاره کردین، به نظر میرسه که در واقع تغییر دیدگاه ها خیلی مسئله مهمی هست و جناب آقای گودرزی هم به نوعی توی در واقع فرمایشاتشون ملاحظه کردیم که در واقع معتقدن به این که در واقع از بعد در واقع فرهنگی و رسانه‌ای در واقع باید یه سری تغییراتی انجام بشه و دیدگاه در واقع جوانان و خانواده ها نسبت به مقوله ازدواج و فرزندآوری تغییر بکنه.
بله همینطوره. گفتم اون تغییر نگرشه در حقیقت فعلا فرهنگ ما رو تغییر داده و این تغییر فرهنگی و نگرش هم نیاز به آموزش داره. آموزش رو چه کسی انجام میده یا چه سازمانی متولی هست؟ مسلماً آموزش پرورش از همین دوران مهد کودک که آموزش ها شروع میشه، این آموزش نگرش نگرش به ازدواج، نگرش به مهارت‌های زندگی و نگرش به فرزند آوری از همون دوران مهد کودک این آموزش‌ها می‌باید شروع بشه. و همچنین صدا و سیما، ما نباید دیگه من بعد سریال‌هایی رو مشاهده کنیم که خانواده‌های بدبخت بیچاره خیلی فرزند آوری درشون زیاده و خانواده‌های ثروتمند تک فرزندن. اصلا نباید چنین دیدگاهی رو ما به مردم از طریق صدا و سیما بدیم، بلکه برعکس فرزندهای زیاد حتی توی تبلیغاتی که انجام میشه برای شامپو یا چیز دیگه میان از یک فرزند استفاده میکنن. خب این خودش الگو و نگرش مردم رو تغییر میده و بهتره که از چند فرزند استفاده بشه. حتی توی تابلوهای تبلیغاتی که در سطح شهر گذاشته میشه باز بسیار مؤثره برای این بالا بردن سطح آگاهی و دانش و همچنین آموزش و فرهنگ سازی. و همچنین دست دراز میکنم به سمت دولت، حکمرانی و همچنین انجیوهایی که همیشه پای کار هستن، سازمانهای مردم نهادی که در فرهنگ ما احسان و وقف درش بسیار نهفته هست و جاری همیشه، مشوقهایی رو ایجاد کنن، تسهیلاتی رو برای جوانان ایجاد کنن که این مسئله ازدواج از این رکود بیاد بیرون و تشویق بشن به اینکه جوانان ما مشکلات اقتصادی نمیتونه باعث یا مانع عذرخواهی میکنم مانع این کار بشه. پس این حمایت‌های مردمی بسیار خوبه، همون ریش سفیدا، کت خدامنشی ها که همیشه در کنار جوانان بودن ازشون حمایت کردن، و همچنین حمایت‌های عاطفی که خود خانواده ها از این زوج جوان انجام میدن، به خصوص زوجی که شاغل هست و حتما نیاز به حمایت دارن که بزرگترها کنارشون باشن. اینها خیلی مؤثره که انشاءالله این دیدگاه و نگرش مردم به سمت ازدواج آسان و ازدواجی که در سن مناسبی که گفتیم اتفاق بیفته و فرزند آوری اتفاق بیفته. چرا؟ چون ما در سالهای آینده سالمندهای خیابان خواب خواهیم داشت، یعنی واقعا کسی نیست که از این سالمندا حتی نگهداری کنه. و دولت هم چقدر میتونه سرای سالمندان یا از لحاظ حمایتی اینها رو تحت پوشش قرار بده. پس در حقیقت اولین منفعت و اولین سود برای خودمون و آینده خودمون هست.
بله، البته خب به نظر میرسه شاید در برهه فعلی نباید بیش از حد بدبین بود، با اینکه در واقع فرمایشتون کاملا درست است و بنده هم قبول دارم به عنوان تایید فرمایشات جناب، یعنی به عنوان تایید فرمایشات شما عرض بکنم که در واقع تئوری هایی که در واقع حمایت کردن از دیدگاه شما تئوری تغییر ایده هستش، یعنی در واقع توی اکثر کشورهای اروپایی هم به این شکل بوده که در واقع تغییرات خانواده و باروری معمولاً توی گروه هایی که در واقع از نفوذ بیشتری برخوردار هستن، مثل در واقع کسانی که بیشتر توی رسانه ها ما میبینیم شروع شده و همونجور که اشاره فرمودین در واقع این تغییر دیدگاه ها میتونه از طریق رسانه ها و در واقع از طریق کسایی که تأثیرات زیادی توی جامعه دارند اتفاق بیفته. من در واقع یه توضیح کلی هم در مورد روندهای باروری خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در واقع بحث تنظیم خانواده از قبل از انقلاب هم بوده و در واقع به دلیل چنین تأثیراتی بوده که از سالهای در واقع پیش از انقلاب و از سال 1345 تا 55 در واقع ما شاهد این هستیم که روندهای باروری در واقع افزایش چندانی حداقل نداشته، منتها در واقع اواخر دهه 1300 در واقع اواخر دهه 50 و با توجه به جنگی که ایران درگیر بود و اتفاقاتی که تو حوزه سیاسی افتاد و باعث در واقع پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد، در واقع این برنامه‌ها توی محاق افتاد و در واقع ما تو اون سال‌ها شاهد این هستیم که باروری افزایش بسیار زیادی پیدا میکنه، ولی باز از در واقع اواسط دهه 60 روندهای کاهشی باروری شروع میشه و به ویژه در سال 1368 با توجه به در واقع تصمیماتی که توی بدنه دولت گرفته میشه و در واقع کنترل موارد با شدت بیشتری پیگیری میشه، در واقع این کاهش ادامه پیدا میکنه تا سالهای 1379 که در واقع باروری ما به حدود 2.1 میرسه، یعنی باروری که توی متون جمعیت شناسی از اون تحت عنوان باروری زیر سطح جانشینی یاد میشه، در واقع نقطه بحرانی، البته نه به معنای خاصه کلمش، به معنای عام کلمش، از همینجا شروع میشه و یعنی در واقع آستانه‌ای هست که هر مادر تنها قادر هست که یک دختر رو جایگزین خودش بکنه، ولی در واقع به همینجا در واقع داستان ختم نمیشه و از سال 1380 به این سمت با توجه به داده‌های سرشماری و بررسی جمعیتی و بهداشتی که من در واقع الان دارم نگاه میکنم، در واقع کاهش باروری به صورت بطئی ادامه پیدا میکنه تا در واقع دوره فعلی، که البته اگر بخوام در بحث به صورت در واقع تکنیکال و فنی توی حوزه جمعیت شناسی صحبت بکنم، با توجه به در واقع تعداد زیاد جوانانی که ما توی دهه 60 به وجود اومدن، اگر شرایط ازدواج برای این سنین فراهم بشه، این نگرانی که امروزه توی جامعهمون وجود داره در خصوص در روندهای کاهشی باروری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد و امیدوارم که در واقع مسئولان به این مسئله در واقع اهتمام و توجه ویژه‌ای رو داشته باشن. چون به انتهای در واقع برنامه هم داریم نزدیک میشیم، من فقط در حد 2 دقیقه میخوام که در حد 1 دقیقه اگر جنبندی از صحبت‌های امروزمون داریم من در خدمتون هستم خانم دینارون.
فقط من خیلی دغدغه اینو دارم که این مسائل و مشکلات و این تغییر نگرش و فرهنگ سازی در دهه 60 های ما اتفاق افتاد و پر مسلمه که از لحاظ آماری دهه 70 های ما کمتر از دهه 60 های ما هستن. بله. چون آمار بسیار بالایی از سن باربری تو دهه 60 های ما هست. پس این دغدغه هم من و هم سایر افراد که فعال هستن تو زمینه جمعیتی و دغدغه مند این ازدواج و سن باروری هستن، انشاءالله طوری باشه که دهه 70 های ما این مشکل رو پیدا نکنن.
به امید خدا. ممنونم از حضورتون و اینکه در واقع دعوت ما رو قبول کردین و در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. گفتگوی بنده رو شنیدیم با سرکار خانم ناهید دینارونت و همینطور در خدمت جناب آقای صالح قاسمی کارشناس جمعیت و جناب آقای حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودیم. از اینکه شنونده برنامه بحران خاموش بودین از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. خداحافظ.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان
بهش رفتن دو شرط دارد کار خود از آدم خود
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم
خدا مهدی جعفری هستم 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم کارگاه قالی بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن
لبایی که دلت اجابت میشه قسمت نصیب لحظات میشه عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت مادرم هم کمکش میکرد خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم یواش یواش کارو یاد گرفتم به قولی اوستا شدم دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترای فامیل مخصوصا پدر بزرگم مادر بزرگم به هر طریقی که شده حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن و یادمه که ماه رمضونم بود ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم اون دعاهایی که کرده بودم اون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم با یه نفر دو نفر شروع کردم الان خدا رو شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم پدر داشتیم مادر داشتیم بزرگترها بودن بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم
همه ی ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کن
تو منو تنها نذار ای خدا خدا
هو الذی انزل السلام بالمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میکند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
ماه تمام عشق،
امیرالمؤمنین
علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می‌توانید با شماره گیری کد دستوری 780 10 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست،
پیوسته دلم
دم به هوای تو زند.
بلند نکنم یه خبری هست.
از کجا میدونی ازم کنی؟
سب کن
سرم
مادر جستایی بسته دیگه، سرم رفت.
دارم بازی
میکنم مادر جون. مرزی خانم از عروستون چه خبر؟
خوبه خدا رو شد. ای وای خدا مرگم بدی، یه چیزی نرسم گلوی تازه کنی. برم دوتا چای بریزم بیام.
نه بابا خودتون به زحمت نندازین.
خواهش میکنم، چه زحمتی.
خیلی ممنون.
الان تحتو شده هرمی.
حالا سهیل مطابقه.
آقا سهیل
بله خاله.
بیا اینجا خاله.
ولش کن الان میاد مادر بزرگش. برو خاله جون، برو ماشین بازی تو بکن. دو تا سهیل سهیل جا خاله بیا.
بله.
ایوا
سهیل خاله مامانت کجاست؟
مامانم نمیدونم.
اونه که بچه نمیدونه. خب بچه که نمیگن به بچه.
رفته خونه این مامانش؟
آره فکر کنم رفته خونه مادر جون مشهدین.
بیا نگفتم، از قدیم گفتن حرف راست و بعد از دهن بچه شنفت.
یعنی رفته قهر؟
چه میدونم. تو رو چرا نبرده خاله جون؟
نمیدونم.
نمیدونه. جایزه دوست داری بهت بدم خاله؟
دوست دارم.
دوست داره. آره دوست داره.
آدمی، زندگی، آبرو، ایمان، دیگران، تجسس، سوره حجرات، آیه 12.
مادر جونم میپاسم.
نمیخواد سهیل جان.
چرا میخواد؟
وایسا خاله جون وایسا.
مادر جون
آبرون.
مادر جون چه خبرتی؟ چایی ها داغه، خدای نکرده بریزه رود. جواب مامانه تو چی بدم؟
مامانم واسه چی رفت؟
ازم خانم گفتم این بچه سوری بچه نمیشه هر حرفی و زد
رفته قرد بریزه
بریزه. عجب بچه سینه چی هم از حالا ولکن نیست.
من یه داشتم بازی با میگردم اون خانم چاقه
بود. شما رو میگردم خانم با شما
بیعدب.
چرا همین عدب خانم گفتش که مامانم وقتی دو عبدت نیمده دنباله از عدب دقیقه.
ای بابا من که ای گفتم سوهی جان، من که گفتم بیا به جایزه بدم، من نگفتم
گفت شما بعد من خبر داریم به من نمیم.
آن برو مورد میخواید باشو بریم
دیگه، کار داریم شما پارک میکشم.
آره من که بهت گفتم ازم خانم گوش نکرد.
پاشو تو بیشتر گیان داشتن نایمده، پاشو بگیریم.
ببخشید دیگه، ما بریم دیگه با اجازتون.
تشریف داشتید حالا
میرم دست شما درد نکنید. دیر شده یه وقت دیگه مزاحم میشیم.
مزاحم میشیم بعد
اون قدر
لطف دارید
خوش آمدید.
خیلی ممنون دست شما. برو 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 دیگه ازم خواهم جو برو دیگه.
ماما سایت جان بیا مامان
خوشان کسان که دلی شادمان کنند. در ماه پربرکت رمضان، ماه مهربانی ها، دل می سپاریم به مهر و دستگیر ایتام می شویم. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هم می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
رادیو رسانه گرم و ماناست. راز ماندگاری رادیو رو باید در صفات اون جستجو کرد. سادگی و صمیمیت، بی‌توقعی در دسترس بودن، سرعت توی انتقال پیامش، پاسخگویی به نیازها و خواسته های مخاطبین در کوتاه‌ترین زمان، تخیل برانگیزی و رویا پردازی ها و ده ها صفات دیگر. روز رادیو مبارک.